در واقع کارسازی شده، کارگزاری شده و مردم هم این رو میدونن. مردم انشالله کلام خوبی اگر انتخاب کنن که اینها 4 سال خوب بتونن نماینده که مردم رو انشالله به جا بیارن و خوب وکالت بکنن حق مردم رو.
خیلی ممنونم، فکر کنم ارتباطمون قطع شد. در خدمت شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. سوال پیامکی ما: حضور شما در انتخابات 11 اسفند واجد چه اهمیتی است؟ 1. تثبیت اقتدار ملی. 2. تقویت مردم سالاری. 3. هر دو مورد. لطفاً دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید. خب خدمتتون عرض کنم که ما برگردیم به پیامک‌های ارسالی. دوست عزیزی با شماره 0919-033-36 دو رقم آخرشو نخوندم پیامک ارسال کردن، گفتن هر دو مورد: تثبیت اقتدار ملی، تقویت مردم سالاری، گزینه هایی هست که ایشون اشاره داشتن. آقای جعفر نافشکی از کرج پیامک ارسال کردن که گفتن گزینه 3 رو انتخاب میکنم، با عشق رأی میدهم چون عشق به وطن، عشق به خداست. دوست دیگری با خدمت شما عرض کنم با سرشماره با 0918-817-63 به اسم آقای سجاد نادری از همدان گزینه 3 رو انتخاب کردن و ایشون هم بر تثبیت اقتدار ملی و تقویت مردم سالاری اشاره داشت. ارتباطمون با آقای رمضانی مجدد برقرار شد. آقای رمضانی مجدد سلام عرض میکنم خدمتون.
بندم سلام عرض میکنم و عرض خدا قوت عرض میکنم خدمتون که به هر حال به جهت ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر رجوع با آرای عمومی در تمام ارکانش هست، در واقع مردم عزیزمون میتونن در واقع در انتخاب سیاستمداران و وکلای خودشون نقش آفرینی میکنن و انشالله این وکلا حق وکالتی که بر گردنشون گذاشته شده توسط مردم عزیزمون، مردم هزینه دادمون که 45 سال با تقدیم بیش از 200,000 شهید این همه هزینه دادن، انشالله بتونن در واقع ایفای نقش و وظیفه بکنن و انشالله با تدوین و تقنین قوانین متناسب با وضعیت کشور و وضعیت حوزه انتخابیشون انشالله بتونن در واقع موجبات توسعه رو فراهم بکنن. در استان ما خیلی بیشتر، ما واقعا نیازمند این هستیم که انشالله استانمون بسیار بسیار بیشتر از قبل مورد عنایت باشه، کما اینکه جناب آقای رئیس جمهور بسیار عنایت فرمودن در سفر اخیرشون استان کردستان و اعتبارات مضاعف استان کردستان دارن. ما عقیده مندیم مشارکت گسترده کردستانی ها موجبات توسعه کردستان رو هر چی بیشتر فراهم میکنه و مردم این رو ادراک کردن. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال هم توفیق خدمتگزاری رو از ماها سلب نکنه و بتونیم انشاءالله خادمین خوبی برای مردم باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خب سوال پیامکی ما: حضور شما در انتخابات 11 اسفند واجد چه اهمیتی است؟ 1. تثبیت اقتدار ملی. 2. تقویت مردم سالاری. 3. هر دو مورد. لطفاً دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید. گفتگو داشتیم با جناب حجت الاسلام سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز، و جناب آقای مهدی رمضانی، رئیس ستاد انتخابات استان کردستان. جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس رسانه، میهمان تلفنی بعدی برنامه هستن که ما در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم آقای آل داوود.
به نام خدا عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه، همچنین شما مرشد محترم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای آل داوود. یکی از اتفاقاتی که حالا یکی از تیترها سرفصلهای اصلی برنامه ما هم موضوع بی انگیزه سازی حساب شده بود و در گفتگوی قبلی که با آقای رمضانی هم داشتیم پیرامون این مسئله اشاراتی شد. به عقیده شما چرا رسانه‌های معاند با راه اندازی خط بی انگیزه سازی مردم به نوعی سیاه نمایی رو دارن مدیریت میکنن؟
ببینید یک موضوع علمی پشت سر خودش داره. ما در حوزه رسانه و فضای مجازی در دنیا حقیقی هستیم. اگر افراد رو تحت بمباران اخبار و اطلاعات منفی قرار بدیم یا اخبار اطلاعاتی که در حوزه یک موضوع خاص، حالا مثلا الان در حوزه انتخابات بحث سیاه‌نمایی از وضعیت کشور باشه، افراد کم کم تحت تأثیر این بمباران اطلاعاتی حساب شده ای که در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا ایکس و بقیه پلتفرم‌های آمریکایی که امروز با هوش مصنوعی در اکسپلورشون میان این محتواها رو آمدانه و با دروازه بانی و دروازه‌بانی رسانه‌ای به مخاطب‌های زیادی نشون میدن، افراد کم کم دچار یک حالا سوگیری میشن به اسم سوگیری فروپاشی انگاری و بعداً یه خدایی ادامه دار بشه یک اختلالی ممکنه پیدا بکنن به اسم درماندگی آموخته شده یا بی‌پناهی اقتصادی که الان مقالات زیادی راجع به این موضوع اختلال و این سوگیری که گفتم در فضای مجازی موجوده. ببینید وقتی که فرد دچار بی‌پناهی اقتصادی میشه تحت تأثیر بمباران اخبار منفی نامید کننده جعلی، خب دو تا ممکنه اتفاق براش بیفته. یک این که تسلیم میشه، یعنی نگاهش به آینده کاملا ناامید میشه و تمام کنش هایی که در سطح جامعه هست، چه کنش های اجتماعی، کنش های فرهنگی، سیاسی رو بی اثر میپنداره. یعنی توی ذهنش اینجوری میاد که اصلا در انتخابات من شرکت چه باید انتخاب شرکت بکنم، اثری نداره وقتی که شرایط اینه و قرار نیست درست بشه. ببین این نتیجه این بمباران اخبار منفی هست، یعنی فرد به صورت ناخودآگاه دچار این تصمیم و این رفتار میشه چون ناامید شده. و دوباره نکته دیگه هست ممکنه شاید افسردگی عمیق بشه، در تسلیم بشه دیگه، حتی از پیشرفت کردن، از شاید ادامه تحصیل حتی بازمونه، ممکن از انگیزه هایی که و اهدافی که داشته برای زندگیش ممکنه بازمونه. پس این یک موضوعی که دشمن به صورت هدفمند داره دنبال میکنه و هر چقدر پلتفرم اینجا بیاد در محتوای منفی بیشتر به مخاطب نشون بده و مخاطب کم کم درگیر این محتواهای جدی و منفی های اعصاب‌آور و ناامید کننده بشه، گفتم حتی ممکنه در روی زندگی آینده مخاطب هم اثر جدی داشته باشه و متاسفانه به یأس و ناامیدی بکشونه فضای اون فرد یا افرادی که تحت تاثیر این بمباران اطلاعاتی و شناختی هستن.
درسته آیا آل داوود، حالا اشاره داشتید به یک سری از شبکه‌های موبایلی که فیلتر هم هستن، بالاخره الان اینا فیلتر شده، الان چجوری میتونه اون اثرگذاری رو داشته باشه؟
ببین خب الان درست فیلتر شده، اما متاسفانه با آمارهایی که وجود داره خب تعداد زیادی از افراد با این پالای شکن درست شده گیم متاسفانه وارد این فضاها میشن که البته خود این پالای شکن ها تهدیدات جدی از دست تهدیدات حریم خصوصی، سرقت اطلاعات، نمایش تبلیغات مضر رو دارن الان متاسفانه به مخاطب نشون میدن. یعنی علاوه بر اینکه خود یک دفعه خود پلتفرمی که وقتی ورود بهش میشه این محتواهای منفی رو به مخاطب نشون میده، آمدانه گفتم در عثمانی خبری رو انجام میشه اونجا دیگه، این نیست که بگیم آقا الگوریتم بر اساس ذائقه و سلایق افراد داره اینجا شما محتوا نشون میده، نه اون دوران گذشته. اما نکته که اینجا وجود داره اینه که خود پالای شکن ها هم تهدیدات جدی برای نوجوان ها و جوان های ما الان درست کردن، مخصوصا با نمایش تبلیغاتی که اینجا وجود داره و باید تعیین تکلیفش این پالای شکن ها در داخل کشور. بالاخره یک قسمت تهدید واسه خود پلتفرمه، دوم قسمتی که اینجا وجود داره خود همین پالای شکن ها که خودشون عامل تهدید شدن، عامل نقض حریم خصوصی شدن، عامل سرقت اطلاعات افراد شدن، با واسه پایین آمدن امنیت حالا اطلاعات افراد و امنیت تلفن های همراه افراد شدن، مخصوصا بالشکن های مجانی و متاسفانه رایگانی که روی اینترنت وجود دارن. خب اینا چالش های جدی رو برای مخاطب مخصوصا نوجوان ها با تبلیغات مضر و متاسفانه بعضن جنسی و سیاسی مرتبط با ضد انقلاب دارن درست میکنن درشون.
پس یعنی با این توصیفی که داشتید این روند حالا محدود سازی که صورت گرفته روند موفقی نبوده دیگه؟
ببینید یه نکته که اینجا وجود داره، در تمام دنیا ما بحث روایت شده مثل رگولاتوری فضای مجازی سیاست‌گذاری و روایت حکمرانی در حوزه فضای سایبر. مثال بزنم، شما ایالات متحده آمریکا رو دیدید، یک پلتفرم آمریکایی مثل تیک تاک اونجا حضور داشت، البته به اشتباهشون تیک تاک در داخل کشور نه تیک تاک. ببینید یک پلتفرم چینی اونجا وجود داشت مثل تیک تاک، 5 ساعت مدیرش بودن توی کنگره آمریکا و تحت شدیدترین سوالات و بازجویی ها قرارش دادن. خب الان شما در نظر بگیرید ما فضامون فضای فضای آمریکا ما باشید، اون طرف هم مثلا اینستاگرام و تلگرام و ایکس و پلتفرم های آسیبزایی کردن توی کشور هست. آیا ما هیچ وقت 500 سرسی مدیر این پلتفرم رو بیاریم اینجا بهش بگیم که شما اینقدر آسیب استراب افسردگی موضوعات چالش های خارج از رده بندی سنی مخاطب بهششون دادی آسیب رسوندی به نوجوانای ما؟ خب هیچ وقت حتی با ما همکاری هم نمیکنه، حتی نمیشه دفتر تاسیس بکنه. خب وقتی خود ایالات متحده آمریکا یه پلتفرم غیر آمریکایی رو اینجوری تحت فشار قرار میده برای نجات دادن جوانهاش، حتی پلتفرم های خودش سه ماه قبل 33 ایالت از توی آمریکا نامه نوشتن به شرکت مترا و گفتن که تو این آسیب ها رو به نوجوانای ما رسوندی. آسیب ها چی بود؟ اضطراب افسردگی، اختلال خواب و نمایش محتواهای خارج از حد بندی سنی اون نوجوان ها. و شرکت مترا اومد عذرخواهی کرد. آیا از ما هم عذرخواهی میکنه؟ سوال جدیه. حالا وقتی طرز این شکلیه ما باید چیکار کنیم؟ یکی از سوالاتی که همیشه از ما میشه اینه. آقا دقیقاً ما یک راهی که دنیا رفته اتحادیه اروپا به جی دی پی آر قانون بسیار پیشرفته جی دی پی آر جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن یا قانون حفاظت اطلاعات عمومی و خط اتحادیه اروپا تکلیف این فضا رو مشخص کرده. مثلا پلتفرم آمریکایی اومده نزدیک 5 میلیارد دلار جریمه کرده.
بله.
مسئله خیلی مهمیه. پس این وقتی اتحادیه اروپا که همپیمان آمریکاست روی پلتفرم‌ها با آمریکایی اصلا شوخی نداره، یه قانون تصویب میکنه که شهروندانش نوجوانانش آسیب نبینن، ما هم حتما باید با رعایت مصالح فرهنگی اجتماعی و مصالح کشورمون، این که میدونیم آقا دشمنی وجود دارد که انگیزه ضربه زدن، انگیزه تغییر سبک زندگی نوجوانهای ما داره، انگیزه افزایش آسیب‌های اجتماعی در داخل کشور از طریق فضای سایبر و تولید محتوای مضر داره، ما هم حتما باید به سمت رگولاتوری فضای مجازی حرکت بکنیم و تاکید بکنیم یک بار برای همیشه ما این پلتفرم‌هایی که دارن جامعه ما رو شعارتی میکنن مشخص کنیم. از اون طرف هم ارتقاء سواد رسانه‌ای مدیرانمون، مسئولان و مردممون رو باید جدی بگیریم. بالاخره الان این که ما در یک دایره‌ای داریم حرکت میکنیم که هیچ وقت هم به انتها قرار نرسیدیم، یکی از دلایلش فرق سواد رسانه‌ای در سطح جامعه در اقشار مختلف، مخصوصا من تاکید کنم بارها اصلا این تریبون صداوسیما هم گفتم ارتقاء سواد رسانه‌ای مدیران مسئولان و مدیران از نان شب برای ما در دنیایی که فضای سایبر وارد زندگی های ما شده، جزئی از زندگی ما شده، حتی بعضی از ماها بیشتر در فضای سایبر زندگی میکنیم تا فضای حقیقی. امروز برای ما بنک از حد اکثر فرصت های این فضا استفاده کنیم و چند تراسی ببینیم از نون شب واجبه.
ممنونم جناب آقای داوود، متشکرم از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. سلام.
خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.
خدا.
یک نماینده خوب باید در خدمت مردم باشه، در خدمت عموم مردم باشه، توجه کنه به پروژه های عمرانی در سطح کلان، از کارهای شخصی و خصوصی پریز کنه،
مشکل های مردم رو حل کنه، نه که فقط تا اسمش میره تو مجلس دیگه میره همه رو یادشون بره که کی به کیه کی نیست.
توانمند باشه، از کارآمد باشه،
مردم دار، شجاع، با غیرت، و قاطع از حقوق مردم دفاع بتره بکنه
و فشر خواستهای مردم باشه،
خدمتگزار واقعی مردم اسلام باشن.
مشکل هست، گرونی هست، به هر حال به خاطر عشق به وطنم هم شده شرکت میکنم.
سعی خواهیم کرد که حضور حداکثری خودمون رو نشون بدیم.
انتخابات یه تکلیف فارغ از همه مشکلاتی که هست، ما برای سرنوشت خودمون حتما باید انتخابات شرکت کنیم.
نمیشه مشکلات اقتصادی رو کتمان کرد بگیم مشکل نیست، ولی با نیومدنمون هم چیزی درست نمیشه. حالا شرکت کردن به نظر من خیلی بهتر.
مردم ایران حتی اگر مشکلاتی هم در داخل مملکت هست، پایبند به آرمان‌های اصلی این انقلاب و این کشور هستند.
ان شاء الله برای اقتدار و امنیت کشورمون 11 اسفند تو انتخابات شرکت می‌کنیم.
فردا تمام همکارای عزیزمون رو پای صندوق‌های رای 11ام همتون رو می‌بینیم.
جناب آقای دکتر محمود بابایی، استاد دانشگاه شهید باهنر، پشت خط هستند. سلام عرض میکنم جناب بابایی.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای صبحی، در خدمت شما هستم.
وقت شما بخیر، خدا قوت. آقای دکتر، مجلس پل ارتباطی بین مردم و دولت، انتخابات 11 اسفند چطور میتونه یک پل مستحکمی بین دولت و مجلس باشه؟
بله، قبل از این صحبتام رو شروع کنم، ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینین، از زمانی که جوامع به شکلی شکل گرفت و مردم دور هم جمع شدن و نیاز پیدا کردن به مدیریت جامعه که معنی سیاست همین بحث اداره جامعه هست، این دغدغه ذهنی برای همه محرز شده بود که چه کسی جامعه رو باید مدیریت کنه. ما اکثر الگوهای سیاسی رو که توی ادبیات سیاسی داریم و مرور که می‌کنیم، همه با همین دغدغه شکل گرفتن، چه نظام‌های مونارشی، چه نظام‌های اولیگارشی، چه نظام‌های اریستوکراسی و نهایتاً نظام‌های تحت عنوان دموکراسی. دغدغه این بود که چه کسی حق مدیریت جامعه رو داره و می‌تونه جامعه رو به قول معروف مدیریت کنه و فضای جامعه رو پیش ببره، چون جمعی از مردم جمع شده بودن برای زندگی کردن و منباب این که انسان موجودی مدنی و بهترم هست، نیاز داشت به این که این جامعه به صورت بهتری مدیریت بشه. این فضا خب از اونجایی که حالا چون شاید وقت کم باشه من بخوام سریع‌تر اشاره کنم، از اونجایی که رسید به دموکراسی و بحث مدیریت مردم مطرح شد و شکل گرفت، دغدغه جدی بود که مردم چطوری میتونن مدیریت کنن جامعه خودشون رو. اوائل این بحث مباحثی که افلاطون مطرح کرد تحت عنوان دموکراسی میدانی مطرح شد که مردم خودشون توی میدان شهر جمع بشن، رخداد به رخداد، حادثه به حادثه، موضوع به موضوع، مسائلی رو که به ذهنشون میرسه مهم هست و میتونه تاثیرگذار باشه توی زندگیشون، تو زندگی جمعیشون، با هم تصمیم بگیرن و نتیجه رو توی جامعه اعمال کنن و این نظر رو پیش ببرن. ولی خب این واقعیتش خیلی آرمانی بود، یعنی از همون ابتدا مشخص بود که خیلی دوامی نخواهد داشت توی جامعه. به همین منظور اومدن طراحی کردن سیستم های وکالتی رو یا نیابتی رو که نیابت بدهن مردم برای مدتی خاص به افراد خاصی توی جامعه.
بله.
حالا اینا میخواد نخبگان سیاسی باشه، میخواد نخبگان اقتصادی باشه، یا برگزیدگان مردم مثلا به صورت دوره‌ای، این مسئولیت رو بر عهده بگیرن و پیش ببرن. بعد با تکامل بیشتر نظام های سیاسی توی کشورها، مدل‌های دیگه‌ای برای این بحث مدیریت مستقیم مردم مطرح شد که ما اگر بخوام باز خلاصه از کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بحث نظام‌های ریاستی و یا پارلمانی مطرح شد خیلی جدی. نظام‌هایی که پارلمان محور بود، مجلس محور بود، مردم مجلس رو انتخاب می‌کردن، احزابی که مجلس رو شکل می‌دادن نخست وزیر رو انتخاب می‌کردن، نخست وزیر به نوعی نیروی اجرایی جامعه محسوب می‌شد و جامعه رو پیش می‌برد. این یک الگو بود. الگوی دیگه که حالا ما توی کشور خودمون هم مشابهش رو داریم، بحث سیستم حکومتی ریاستی بود، یعنی به نوعی تفکیک قوا بیشتر به رسمیت شناخته میشه و ریاست جمهوری به صورت مستقیم رأی مردم انتخاب میشه و قوه مجریه محسوب میشه. قوه مقننه هم که مجلس و پارلمان بود، مردم انتخاب میکردن و این دو اصلا تفکیک شده هستن. با توجه به این که رسالتی که روی دوش مجلس گذاشته شده و بحث نظارت و تقنین دو تا رسالت جدیه مجلس توی قانون اساسی مطرح شده، این نمایندگی در زمینه تقنین و نظارت به مجلس سپرده شد و از اونجایی که دو مجلس جایگاه اجرایی نداره و واسط قانونهایی که تصویب میشه باید توی جامعه ریاست جمهوری باشه، این مجری نظارت هم رو صورت میگرفت که اون هم باز توسط مجلس صورت میگرفت. یعنی بعد نیابتی مجلس در رابطه با بحث مردم توی حکومت میشه بحث نظارت و تقنین، که خب خیلی جایگاه مهمی داره. حتی ریاست جمهوری هم فارغ از قوانینی که مجلس تصویب میکنه، آیین‌نامه‌هایی که در مجلس تصویب میشه، برنامه بودجه‌هایی که در مجلس تصویب میشه، برنامه‌های توسعه‌ای که در مجلس تصویب میشه نمیتونه عمل کنه و لذا جایگاه مجلس جایگاه خیلی رفیعی میشه تو این موضوع. شما به سادگی و با مرور همین مسائل متوجه میشین که چقدر انتخاب‌ها میتونه مهم باشه. از طرف دیگه بحث انتخاب که شکل میگیره، ما یه زمانی هست که میبینیم مثلا انتخاب یک انتخاب کشوریه، این انتخاب خب به میزان تأثیرگذاری شهرها و به نوعی روستاها شاید کمرنگتر میشه به نسبت جاهایی که شما محدودی انتخابیتون یا حوزه انتخابیتون محدودتر هست، مستقیمتر، محلیتر رأی میدین و میتونین کاندیدا و نماینده و وکیل خودتون رو توی اون موضوع به نوعی انتخاب کنید، که خب این اتفاق توی مجلس به نوعی داره میفته، ما شاهدش هستیم. هم میزان تاثیرگذاری مردم بالاست و هم میزان تاثیرگذاری اون نمایندگانی که انتخاب میشن. لذا از هر دو جنبه اگر شما نگاه بفرمایین، اون صحبتی که شما فرمودین جناب آقای صحبی دقیقاً دیده میشه که واسط بودن مجلس اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره و انتخاب‌ها میتونه تاثیرگذاری خیلی بالایی توی سطح مدیریت جامعه داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، به عقیده شما حالا یه مجلس قدرتمند چه شاخصه های مردمی رو باید داشته باشه تا بتونه زبان گویای مردم باشه؟
ببینیم چند تا بود داره به نظرم. یکی برمیگرده به نماینده ها، یکی برمیگرده به حامیان نماینده ها. یعنی هم کسی که انتخاب میشه به نوعی باید توانمندی هایی داشته باشه که بتونه به عنوان یک منبع قدرت افزا برای مجلس و برای نظام سیاسی خودش بتونه تأثیر گذار باشه، هم حامیان و مردمی که پشت اون هستن میتونن این تأثیر رو داشته باشن. به این معنی که یک وقت شما یک متخصص خاصی رو با نگاه خاص و تجربه خاص خودش و سابقه کاری خاص خودش به مجلس میفرستیم، این خب به نوبه خودش قطعا میتونه قدرت افزایی کنه برای مجلسی که شما ترسیم کردین و تعریف کردین. از طرف دیگه اگر واقعا حامیان یک کاندیداها یا یک نماینده مجلس حامیان جدی باشن، نه حامیان تعریف شده تحت عنوان مثلا گروه های تاثیرگذار مثل سرمایه‌دارهای اقتصادی، سرمایه‌دارهای سیاسی، اگر واقعا مردم باشن، فضای مطالبه گریشون هم به شدت میتونه تأثیر داشته باشه روی قدرت افزایی و پیش بردن اون هدفی که شما توی مجلستون دارین. این قدرتی که زایده میشه و مجلس به دستتون تعریف میشه، شما یک مجلس قوی رو میتونین داشته باشین. در دو بعد این مسئله برمیگرده، هم شخص انتخاب شونده و هم اشخاص انتخاب کننده. این اشخاص انتخاب کننده هرچه مردمی تر باشند، هرچه مردم تر باشند، تا بنگاه های اقتصادی، تا فضاهای سیاسی، قطعا میتونن تأثیرات جدی تر تو فضای مدیریت جامعه داشته باشند. ما مشابهش رو توی فضای سیاسی خارج از محدودی کشور شرق آسیا و آسیا میتونیم داشته باشیم. شاید مثلا کشور اروپایی رو شما اگر مرور کنیم و حالا مثلا انتخابات آمریکا رو حتی اگر دنبال کنیم، این بنگاه اقتصادی و بنگاه خبرپراکنی خیلی تأثیر گذارن توی شکل دادن به افکار عمومی جامعه، جدی کردن به اونها، که به نظر میاد اینا در واقع نمیتونن مطالبات جدی و اصلی مردم رو پیش ببرن. هرچی اینا حذف بشن، اینا به مردم نزدیکتر بشن یا مردم قدرت بیشتری داشته باشن که بتونن مدیریت کنن کاندیداهای خودشون و نماینده هایی که بعد از کاندیدا انتخاب میشن و مجلس میرن.
درسته.
قطعا اینم قدرت اون.
ممنونم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودید. متشکرم از وقتی که به ما دادید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. ممنون که ما رو شنیدید. با این برنامه با شما از این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه های آتی. خدا نگهدار.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت اولین های مجلس 11
حدود یک سالی میشه سه‌شنبه های مجلس با قرائت گزارش های نظارتی آغاز میشه. این تصمیمیه که هیئت رئیسه مجلس 11 گرفته و الان اجرا میشه. مجلس 11 از روزی که آغاز به کار کرد اقداماتی انجام داد که در سابقه پارلمان بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود و این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خودش یک روز از جلسات هفتگی رو به مسئله نظارت اختصاص داده. چه نتایج مهمی از جمله محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص 1% از 9% مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان کشور و همچنین تحقق 18000 میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی استانها بعد از اتمام حجت با وزارت اقتصاد در یکی از شنبه‌های نظارتی بود. مجلس 11 در شفافیت هم پیش قدم بوده و علاوه بر تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه در بودجه 1401 خودش رو مکلف کرد که حقوق تمامی نمایندگان در سامانه پاکنا ثبت بشه. یکی از مسائلی که مجلس 11 با جدیت اون رو دنبال کرد اولویت بخشی به مناطق محروم بود که سالها به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفت. نظارت‌های میدانی رئیس و نواب رئیس مجلس و همچنین کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس مقدمه‌ای بود که نشون بده مجلس در حل این مشکل جدیه. اما اتفاق مهم اینه که مجلس در بودجه‌های سنواتی علاوه بر تعیین معافیت‌های خاص از جمله رایگان شدن برق و آب و گاز مناطق محروم در سال 1400 بیش از 19000 میلیارد تومان و برای سال جاری بیش از 22000 میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت‌زدایی تصویب کرد. مجلس در قانون بودجه توجه ویژه‌ای به سلاحک پایین جامعه و سلامت عمومی کرده و 6000 میلیارد تومان به منظور بیمه سلاحک پایین جامعه اختصاص داده و همچنین 5000 میلیارد تومان برای صدور کارت سلامت بیماران صعب العلاج تصویب کرد. از اقدامات دیگه مجلس اینه که توی 2 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر اونها 7 برابر افزایش داده. اینا البته در حوزه قوانین و سیاست گذاری و امیدواریم با اجرای درست این قوانین شاهد تحول در زندگی مردم باشیم.
اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود.
حالا یک بار دیگه سعی می‌کنم نمای سرج بغل تلفن چمپیونز بگیره. خسته نباشی پهلوان، واقعا جانانه مبارزه کرد.
وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود می‌باله.
خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها. آفرین.
انتخابات هم همینجوره. حالا هر کی ببره، هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد. ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در باب انتخابات این.
شانه به شانه، خانه به خانه،
دانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد.
ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جا.